but it's something that may be essential to understand in the future world of global business. Still may be baffled by the entire concept of blockchain, Ether, and Ethereum, but you'll definitely know more about the man who masterminds it all.
سلام، من مهران ممقانی هستم و این هفتمین اپیزود از فصل دوم پادکست چرتکست که در آهن آنلاین تولید میشه. تلاش چرتکه اینه که مفاهیم پیچیده مالی و اقتصادی رو به زبون ساده برای شما توضیح بده و یه دیدی به شما بده توی مسیر سرمایه گذاریتون. خب توی این اپیزود من میخوام در مورد ویتالیک بوترین صحبت کنم. حالا ویتالیک بوترین کیه؟ ویتالیک بوترین خالق اتریومه. اتریوم چیه؟ اتریوم همونطوری که اکثرتون احتمالاً میدونید رمزارز دوم بازار رمزارزاست. یعنی توی بازار کریپتوکارنسی اگر ما بر اساس ارزش بازاری هر کوین سورت بکنیم، دستبندی بکنیم به ترتیب، بعد از بیت کوین دومین کوین ارزشمند بازار اتریوم. چند سالی هست که اتریوم تو این جایگاه هستش. حجم معاملات اتریوم هم خب تو اکثر روزا جزو 3 یا 4 کوین برتر مارکته. درنچه خب این خیلی برای ما حائز اهمیته، همونطور که بیت کوین واسه کسایی که فعال حوزه کریپتوکارنسی ان خیلی اهمیت داره، اتریوم هم به عنوان یه آلت کوین میتونه خیلی برای ما اهمیت داشته باشه. واسه همین ما رفتیم سراغ ویتالیک بوترین، چون ما تو بیت کوین که نمیدونیم خالق کیه، یه اسم مستعاری است، یه آدم ناشناس به اسم ساتوشی ناکاماتو که هیچ کس نمیشناسه. تا الان کسی هم ادعای مستندی نتونسته داشته باشه که بگه که من ساتوشی ناکاماتو خالق یا در واقع نویسنده وایت پیپر بیت کوینم. اما خالق اتریوم به طور مشخص ویتالیک بوترینه، هرچند ویتالیک بوترین یه تیمی همراه خودش داشته، به تنهایی این کارو نکرده. همونطوری که ما میدونیم به احتمال زیاد شبکه بیت کوینم توسط یه تیم طراحی شده و توسعه پیدا کرده. یه شخص به تنهایی نمیتونه یه همچین کاری بکنه، ولی ایده اولیه از ویتالیک بوترین بوده و این تیم هم توسط ویتالیک بوترین جمع شده و در واقع این پروژه جلو رفته. حالا میریم سراغ خود شخص ویتالیک بوترین. ویتالیک بوترین یه برنامه نویس روسی کاناداییه. خیلی بچه که بوده پدر مادرش حالا بر اساس شرایط مالی که داشتن تصمیم میگیرن از روسیه مهاجرت کنن برن کانادا. بوترین سال 1994 توی یه شهری نزدیک مسکو به دنیا میاد و تقریبا تا 6 سالگی توی روسیه زندگی میکنه تا اینکه پدر مادرش مهاجرت میکنن کانادا. توی کانادا توی مدرسه ابتدایی که میرفته نظر همه نسبت به این جلب میشه و اینو وارد یه برنامه میکنن که این برنامه مخصوص دانش آموزای با استعداد بوده، دانش آموزایی که توانایی ذهنی برتری دارن به طور نسبی نسبت به آدمای معمولی، و همین باعث میشه که این بیشتر مورد توجه قرار بگیره. میبینن که این توانایی خیلی زیادی، استعداد خیلی زیادی هم تو زمینه ریاضیات داره، هم تو زمینه برنامه نویسی داره و هم توی اقتصاد داره. همین باعث میشه که بوترین بیشتر یاد بگیره، تو این زمینه بیشتر مطالعه کنه و این یک سنگ بنایی میشه واسه اینکه این یه روزی ویتالیک بتونه خالق اتریوم بشه. چون همونطوری که میدونیم اساساً خلق همچین شبکه‌ای نیازمند یه دانش وسیع از علم اقتصاد، ریاضیات و برنامه نویسیه. کسی که مسلط به اینها نباشه، دانش خیلی خوبی توی این زمینه نداشته باشه، نمیتونه همچین کاری بکنه یا همچین شاهکاری رو خلق بکنه. حالا از نظر من البته اتریوم شاید خیلی گزینه خوبی برای سرمایه گذاری نباشه، ولی خب نظر من خیلی مهم نیست، نظر بازاره که مهمه. تا به اینجای کار اتریوم خیلی بازدهی خوبی داشته، رغبت بهش از طرف سرمایه گذاری بازار کریپتوکارنسی خیلی زیاد بوده. در نتیجه آی بوترین چه من بخوام چه نخوام آدم موفقیه و ایدهش کار کرده، تونسته سرمایه گذاری زیادی رو سمت خود جذب بکنه.
Ethereum estimated value of $200 billion is based on potential, not reality. The valuation of Vitalik's invention is based on its potential as a global marketplace where businesses and individuals can trade freely.
حالا از اتریوم یکم فاصله بگیریم، بریم عقب‌تر ببینیم که چی شد که این شد. از سال 2011 بوترین تقریبا آگاه بود نسبت به بلاک چین و بیت کوین و به طور کلی حوزه کریپتوکارنسی و فعال بود. تو چند تا بلاگ مقاله مینوشت، تو چند تا فروم در واقع مشارکت داشت، بحث میکرد، اونجا یه سری ایده‌های خودش رو منتشر میکرد، یه سری ایده‌ها رو میخوند، در جریان این بازار بود. یعنی آدمی که اون موقع حتی دانشگاه هم نرفته بود، تازه می‌خواست بره دانشگاه، تونسته بود که اطلاعات خوبی در مورد این زمینه کسب بکنه. دوره‌ای که تقریبا کمتر کسی آگاهی داشت در مورد رمزارزها، اصلا کسی رغبتی هم بهش نداشت که اولا بهش آگاه بشه، کسی علاقه نشون نمیداد. ما خودمون اگه برگردیم به 10 سال پیش، کمتر کسی بود که راجع به همچین چیزا حرف بزنه، با اینکه اون موقع وجود داشتن دیگه، معامله میشد. ولی خب این آدم ببینید توی اون سن کم با رغبت زیادی وارد این حوزه میشه. چی میشه که وارد این حوزه میشه؟ خودش میگه که من اولین بار در مورد بیت کوین از پدرم شنیدم. پدرش برنامه‌نویس بود و حالا توی بحثی که با هم داشتن پدر و پسر اشاره میکنه که آره یه رمز ارزی هستش، اینطوریه، یه همچین ویژگیایی داره. اینجا بوترین علاقه‌مند میشه، میره در مورد بیت کوین شروع میکنه مطالعه کردن و بعد از اون اتفاقی که میفته اینه که ناامید میشه نسبت به رمز ارزها، چون به این نتیجه میرسه که اینا ارزش ذاتی ندارن و اصلا سرمایه گذاری توشون یا اصلا خلقشون به طور کلی بی‌معنیه. تا اینکه بیشتر و بیشتر مطالعه میکنه به پتانسیلای خود شبکه در واقع بلاکچین بیت کوین رو درک میکنه و بیشتر علاقه من میشه، نظرش کم کم عوض میشه و میره سمت اینکه خودش یک نشریه‌ای داشته به اسم بیت کوین مگزین. یعنی بعد از اینکه یه دوره اینور اونور مزدی مقاله مینوشته، تا جایی که گفته من یه دوره‌ای خب اون موقع بیت کوین ارزشی نداشته، قیمتش خیلی پایین بوده، بابت هر مقاله‌ای که واسه یکی از این بلاگا مینوشتم 5 بیت کوین دستمزد میگرفتم. 5 بیت کوین. بیت کوین الانی که مثلا من باهاتون صحبت میکنم یه مقدار قیمتش ریخته، میتونم حالا روندش کنم نزدیک 40,000 دلار قیمتشه، یعنی 200,000 دلار به ازای هر مقاله دستمزد میگرفته. البته الان دیگه، اون موقع احتمالاً این رقم نهایتاً به چند صد دلار میرسیده، نهایتاً احتمالاً کمتر، حتی به 100 دلار هم نمیرسیده. حالا من دقیق نمیدونم توی اون تاریخ قیمت بیت کوین چقدر بوده، ولی به احتمال زیاد زیر 100 دلار بوده. بریم سراغ همون بیت کوین مگزین که این ویتالیک تأسیس کرد و خودش شد در واقع سردبیر مجله و چند سالی کار کرد. بعد چند سال، سال 2013 پاشد رفتش کالیفرنیا توی یه کنفرانسی شرکت کنه. کنفرانسی بود در مورد بیت کوین و بوترین هم از طرف همین بیت کوین مگزین شرکت کرد توی این کنفرانس. اونجا دید که این فروما، این در واقع گروه‌های اینترنتی که در مورد بیت کوین وجود داشت و همیشه توشون حرف می‌زد، یه شکل فیزیکی داره. یعنی اینا یه سری آدمن و همه اینا یه سری آدمن که ایده‌های قشنگ دارن، فکر خوبی دارن نسبت به این، حرفای قشنگی میزنن و جدا از این زندگیشونو گذاشتن توی این حوزه. اینجا بوترین جدی‌تر شد در مورد کریپتوکارنسی، یعنی عزمشو جذب کرد که دیگه همه هم و غمشو بذاره روی این بازار. پاشد رفت دنیا رو گشت، رفت سراغ همه کسایی که تو کشورهای مختلف توی این حوزه فعالیت می‌کردن. رفت مثلا توی آلمان رستوران رو دید که به جای پول بیت کوین قبول میکرد، ATM هایی رو دید که شما میتونستین پول پرداخت کنین، بیت کوین ازشون دریافت کنین. کشورهای مختلف رفت، ایده های جدید رو دید، اینکه کسایی بودن که اپایی مثلا طراحی میکردن، اپای پرداخت، اپای پرداختی که همه جای دنیا هست، مثلا پیپل یا در واقع اپای داخلی که ما ازش استفاده میکنیم واسه پرداخت، که اینا در واقع از بیت کوین استفاده میکردن. یعنی شما میتونستین بیت کوین داخلش دیپوزیت کنید، داخلش واریز کنید و اون بیت کوین رو برای یه سری هزینه‌های روزمره‌تون خرج بکنید. مثلا می‌خواید اینترنتتون رو چارج بکنید، بسته اینترنتتون تموم شده، می‌تونید بیت کوین استفاده کنید. دارم مثال می‌زنم. ایده‌های اینطوری رو دید و دید واقعاً بیت کوین کم کم داره میاد یه کارنسی میشه، یه ارز میشه، یه پول میشه. دیگه از اون ایده خام، از اون وایت پیپری که نوشته شده، اجرایی شده، بعد فقط بین یه سری آدم، یه سری آدمی که برنامه‌نویسن، ایده‌های خاصی دارن، رواج نداره. کم کم آدمای معمولی هم دارن اینو می‌شناسن و ازش استفاده میکنن. واسه چی؟ واسه تراکنشاشون. این که بیت کوین اومد واسه تراکنش استفاده شد خیلی نکته مهمی بود. یه پیتزایی هست که میگن گرونترین پیتزای دنیاست. الان که دارم صحبت میکنم جلو دستم ندارم، نمیدونم، فکر میکنم 60,000 تا بیت کوین داده بودن اون موقع که یه پیتزا بخره. خیلی پیتزا گرونی بود. ولی اگه اون روز اون شخص اون پیتزا رو نمیخرید، بیت کوین هیچ وقت به اینجا نمیرسید که یه شخصی حاضر شد اونقدر بیت کوین بپردازه واسه یه پیتزا، و یه شخصی حاضر شد اونقدر بیت کوین که تقریبا هیچ ارزشی نداشت قبول بکنه واسه یه پیتزا، باعث شد که این در واقع مشروعیتی بگیره. یعنی این بالاخره وسیله مبادله شد. اینکه من به شما بگم بیت کوین خیلی خوبه، خیلی ارزش داره، خیلی آینده داره، شما تا وقتی حاضر نشین و خرج کنی یا حاضر نشین و بابت خدماتی که انجام دادی دریافت کنی، همه اینا حرفه. جایی واقعا شما میتونی بگی که حرف درسته که از جیبت مایه بذاری و یه چیزی رو قبول کنی که هیچ ارزشی نداره و ممکنه هیچ وقت هم ارزش پیدا نکنه. ولی همین تراکنش، همین مبادله که توسط بیت کوین انجام شد بین این دو نفر، یه نقطه خیلی مهمی بود برای بیت کوین. هیچ وقت اینو فراموش نکنید. فکر نکنید اون آدم احمقی بوده که این همه بیت کوین داده و یه پیتزا خریده. اون آدم باعث شده که امروز اگه شما میرید سرمایه گذاری رو بیت کوین میکنید، سود کنید، بازدهی داشته باشید، یا اگه مثلا یه تراکنشی میخواین انجام بدید با خارج از کشور و به خاطر تحریم یا هر مسئله دیگه براتون سخته، با بیت کوین میتونید راحت اون تراکنش انجام بدید. همه اینا رو وامدار اون آدم جسوری هستید که یه روز این کارو انجام داده. هیچ وقت اینو من خودم به شخصه فراموش نمیکنم. بریم دوباره سراغ بحثمون در مورد ویتالیک بوترین. بعد از اینکه این اتفاقات افتاد و رفت دنیا رو گشت، اومد گفتش که من میخوام خودم یه رمزارز داشته باشم، یه شبکه‌ای که جدای از بیت کوین باشه و حالا یه ویژگیایی داشته باشه. این ویژگیا رو توی وایت پیپر اولیه اتریوم ها. وایت پیپر چیه؟ وایت پیپر در واقع یه اساسنامه است. مثل شرکتی که ما میایم تأسیس میکنیم یه اساسنامه براش مینویسیم. یه اساسنامه است که نشون میده که این قراره چجوری کار بکنه. قراره برنامه‌نویسیش به چه شکلی باشه، قراره چطور ماین بشه، یعنی ارزش چطور باشه، این تراکنشایی که انجام میشه توسط چه کسایی ثبت بشه، مثلا ثبتش آیا مثل بیت کوینه که اون ماینرا میان اینو ثبت میکنن یا یه شکل دیگه ای داره، که دیولپ بشه چطور قرار دیولپ بشه، وقتی دیولپ میشه به اون تیم خالق اتریوم چی میرسه، چون بالاخره اونها هزینه دارن دیگه، باید زندگیشونو بگذرونن، در این حال بتونن شبکه اتریوم هم دیولپ کنن، توسعه بدن. همه اینا توی اون وایت پیپر اتریوم بود، ویژگی‌های مختلف. اینو برای چند تا از دوستای نزدیکش فرستاد و اینا هم خب فرستادن واسه یه سری آدمی که توی این زمینه صاحب نظر بودن. در نهایت 30 نفر اومدن سمت بوترین بهش ایمیل زدن که به نظر ما این ایده تو خوبه ولی این ایراد داره، اون ایراد داره. یه سری اصلا خیلی ایرادات بنیادی گرفتن. نظرشون این بود که هیچ وقت اتریوم کار نمیکنه، هیچ وقت به این جایی که الان ما میبینیم نمیرسه، شکست میخوره. ولی بوترین ناامید نشد، راهش رفت، یه تیم جمع کرد و اولین کاری کردیم بود که یه بخش زیادی اتر رو در ازای بیت کوین فروخت. یعنی گفت مثلا من 50% اتریومی که در حال حاضر ما تونستیم عرضه کنیم و میفروشم به شما، ما به ازاش بیت کوین میگیرم. چرا بیت کوین میگیرم؟ پول داشته باشم که این پولا رو خرج خود اتریوم بکنم. و شمایی که اومدی به من بیت کوین دادی، بیت کوین خب موقع ارزش داشت، تقریبا 600-700 دلار ارزش داشت هر بیت کوین. این پولی که اومدی به من دادی رو من بتونم برات چند برابر بکنم. زمان این پول زیاد میشه که شبکه اتریوم بتونه کار کنه دیگه. واسه اینکه شبکه اتریوم بتونه خیلی خوب کار کنه، خودش توسعه بده، پول نیاز داشت. این تیم پول نیاز داشت. این اومد از یه سری اینوستور سرمایه گذار بیت کوین جمع کرد، بیت کوین ها رو کم کم خرج میکرد که تیمش توسعه پیدا کنه. گذشت و گذشت، رسیدیم به اینجایی که ما الان اتریومی داریم که تقریبا قیمتش تا 3,000-4,000 دلار بالا رفت. فکر کنم الانی که من بهتون صحبت میکنم 2,400-2,500 دلار ارزش داره. اتریومی که شاید هم این 3 سال پیش 80-90 دلار ارزشش بود، یا اون سال 2013-14 که در واقع اتریوم وارد چیز شد، وارد دنیای کریپتوکارنسی شد، ارزش هر اتریوم خیلی کم بود دیگه. و خلاصه اون مقدار اتریومی که تیم ویتالیک فروخته بود در ازای 31,000 بیت کوین، یعنی 31,000 بیت کوین گرفته بودن، ارزش اون روزش هلوش 18 میلیون دلار رسید. به اینجایی که ارزش هر اتریوم شده 2500 دلار. در نهایت ویتالیک با یه تیم همکاری کرد و ایده‌های خوش رو با اونو مطرح کرد. یک بخشی از اون 30 نفری که گفتم بهش جواب دادن و وایت پیپر اتریوم خوندن واسه دفعات اول، ایده خامو دیدن و اومدن یه نقدی بهش وارد کردن. از بین اینا ویتالیک تیمی تشکیل داد. اینا کم کم نظر ویتالیک رو توی یه سری جزئیات تغییر دادن، به ایده نهایی رسیدن و تو ژانویه 2014 اتریوم، پروژه اتریوم به اعلام عمومی رسید و این تیم که شامل جو لوبین، چارلز هاسکینسون در واقع خالق کاردانوه، کاردانوی رمزارز دیگه است، یه پلتفرم در واقع که امروز رقیب اتریومه، جزو یکی از هم از نظر تکنولوژی هم بالاخره از نظر جایی که توی مارکت کپ بازار داره، جایگاهی که داره، یکی از رقبای اتریومه. بعدن این آقای هاسکینسون جدا شد و رفت برای خودش یه امپراتوری جدایی تاسیس کرد. نفر دیگه آنتونی دیورو بود، میهای آلیسی بود و ویتالیک بوترین و گوین وود. این چند نفر تیم اولیه اتریوم بودن. ویژگی مهمی که اتریوم داشت این بود که اتریوم یه پلتفرمه که خیلی از کوینای دیگه‌ای که ما امروز تو بازار کریپتوکارنسی میشناسیم روی بلاکچین اتریوم کار میکنن، یعنی بلاکچین مستقلی ندارن، توسط بلاکچین اتریوم تراکنشاشون انجام میدن. مثلا احتمالاً دیدین اگه تو این بازار معامله میکنید، شما تتر که میخرید، تتر یه رمزارزه، یه کریپتوئه که قیمت هر یه واحدش یه دلار و همیشه همون قیمت ثابته. واسه تراکنش تتر یکی از شبکه‌هایی که میتونید استفاده بکنی شبکه ERC، همون شبکه اتریومه. این شبکه یکی از شبکه‌هاییه که شما میتونید باش ترانزکشن رو انجام بدید، اون تراکنش رو انجام بدید. در واقع یه بستریه که حتی کسایی که اصلا میخوان برای خودشون یه کوین جدا تأسیس کنن میتونن از این بستر استفاده کنن. این باعث شد که این کاربرد این که خیلی آدمای زیادی بیان از این استفاده بکنن، باعث شد که بیاد سر زبونا، رشد بکنه، برنامه‌نویسای جدید وارد این تیم بشن، اینو توسعه بدن. باگا و ایرادای بلاکچین اتریوم زودتر هویدا بشه. اینکه همه بیان سراغ این یه چیزی که دیده نشه، نه هیچ وقت مزیتش مشخص میشه، عیبش در واقع برای آدم مشخص میشه. اینکه اینقدر اومد مورد توجه همه قرار گرفت و یه سری‌ها گفتن خب ما نمیریم از بیس یه پلتفرمی برای خودمون طراحی بکنیم، میایم از همین اتریوم استفاده میکنیم، اون تا کوین خودمونو بنیانگذاری میکنیم، یعنی با یه کاربری جدا ولی روی بلاکچین اتریوم. کوینای زیادی الان هست، اصلا صرافیای جدایی هست، صرافیای غیر متمرکز مثلا سوشی، که شما اونجا میتونید فقط کوینایی که توی شبکه اتریوم هستن رو مبادله بکنید. میتونید راجع به این که چه ویژگی داره، چه ویژگی فنی داره شبکه اتریوم، خودتون جداگونه مطالعه بکنید. من خیلی نمیتونم اینجا دقیق توضیح بدم، همین جهت اینکه پیچیدگی خیلی زیادی داره، همین که تو بحث ما نمیگنجه، خیلی ازمون وقت میگیره. همه اینا به نظر من جدای از ویژگی‌های فنی که اتریوم داشت، چون خیلی‌ها بودن که وارد این حوزه شدن ولی شکست خوردن، امروز هیچ اسمی ازشون نیست. پروژه خوبی بود از نظر تکنولوژیک، خیلی مزایایی داشت، پروژه اتریوم ما کم نداشتیم، حتی همین امروز پروژه‌ای است که خیلی برتری دارن نسبت به اتریوم، ولی جایگاهشون در اتریوم نیست. همه اینا به نظر من وامدار باهوش بودن ویتالیک بود. ویتالیک رفت از نفوذ خودش تو روسیه استفاده کرد، کانادایی بود، کانادا زندگی میکرد، ولی به خاطر اون رگ و ریشه روسی که داشت چند بار به روسیه سفر کرد، اونجا باعث شد که برنامه نویسای روس خیلی علاقه نشون بدن به اتریوم، چون همونطور که میدونید اکثر فعالای بزرگ حوزه کریپتوکارنسی روسن، یعنی اینکه شما به اصلا روس باشین توی این صنعت خیلی بهتون کمک میکنه، مثل بقاله که همشون دریانی هن. تو اینجا هم انگاری روس بودن یه مزیتی بهتون میده، چون میتونید یه شبکه‌ای از آدمای مختلف رو سمت خودتون جذب کنید به خاطر اون ملیتی که دارید. این یکی از مزایای در واقع ارتباطات بوترین بود که باعث شد شبکه اتریوم به اینجا برسه. یکی دیگه‌ش هم این بود که تونست رابطه خوبی با چینیا هم برقرار کنه. خب چینیا یه جمعیت زیادی از دنیا رو تشکیل میدن و توی حوزه کریپتوکارنسی هم خیلی فعالن مثل روسا. این اهمیتی که چینیا توی این بازار دارن اصلا از اونجایی شروع میشه که شما اگه تو بازار کریپتوکارنسی فعال باشین، همیشه صبح که بازار شرق آسیا شروع میشه یه بالا یا پایین شدیدی بازار کریپتوکارنسی داره، چون اینقدر فعالای خریدارا و فروشنده‌های چینی زیادن، صبح که میشه بازار مالیشون شروع میشه هولوش 4 و 5 صبح به وقت ایران یه بالا و پایین شدید میزنه این بازار، اینقدر این تعداد اینا زیادن. این اهمیت شما اونجا میتونید بفهمید. ویتالیک خیلی زودتر از اینکه ما اصلا به این نتیجه برسیم و این بازار رو تو اینجایی که هست ببینیم دیده بود و نظر چینی ها رو نسبت به اتریوم جلب کرد، سرمایه گذار پیدا کرد، کسایی که حاضر باشن بخرن. تا وقتی کسی حاضر نشه یک کوین رو بخره و نگهداری بکنه، قطعا اون کوین قیمتش بالا نمیره. اینکه این بوترین و اون تیمش تونستن بالا بیان، مسئلهش این بود که قیمت اتریوم رفت بالا. پولی که اینا در می آوردن در واقع ناشی از این بود که قیمت اتریوم میرفت بالا. اینا خودشون یک مقداری از اتریومی که تو شبکه بود و بر خودشون نگه داشته بودن، هرچند که اون یک مقدار به نسبت کل اتریومی که در جریانه خیلی زیاد نیست. اینطوری نیست که مثلا 90% رو بر خودشون نگه داشته باشن 10% در جریان باشه، یه مقدار کمی رو پیش خودشون نگه داشتن. ولی وقتی قیمت میره بالا، اینا این توانایی رو دارن که یه مقدار کمی از اتریومشون رو بفروشن و خرج خود پروژه بکنن. وقتی قیمت نره بالا، اینا اتریوم هم اگه بفروشن پولی دستشون رو نمیگیره. این نکته خیلی نکته مهمیه. یه مثالی میزنم که این بازار کریپتو رو ربط بدم به بازار سهام. خیلی از شرکت‌های بزرگ واسه اینکه نیروهاشون رو بهشون یه انگیزه ای بدن که تو شرکت خوب بمونن و شرکت نرن و اونجا خوب کار کنن، اینه که بهشون سهام میدن به نیروهاشون. وقتی یه مقدار اوضاع بازار سهام به هم میریزه یا اوضاع اون سهم خبرای بدی راجع به اون سهم میاد، خیلی از این شرکت‌های بزرگ ریزش نیروی شدید دارن. به چه دلیل؟ چون اینا یه وقت کارمنده یه بخش از حقوقشون رو تو قالب سهام میگیرن. وقتی قیمت سهام میاد پایین، انگاری حقوق اینا داره میاد پایین، اینا فوری از شرکت میرن بالا. یه دلیل این که شرکت ها مخصوصا تو آمریکا همیشه دنبال اینن که قیمت سهامشون توی بازار سهام هی بره بالا، اینه که باعث میشه نیروی کار بهتری داشته باشن، نیروی کار خوب تو شرکتشون بمونه، فرار نکنه. توی بازار کریپتوکارنسی هم همینه. این که قیمت اتریوم رفت بالا با بیزینسمن بودن ویتالیک بوترین بود. ویتالیک بوترین یه بیزینسمن، یه تاجر خوب بود، یه مدیر خوب بود. همیشه صرفا برنامه نویس خوب بودن منجر به موفقیت نمیشه. که تونست جا بندازه، تونست یه رقبتی جمع بکنه که کم کم قیمت اتریوم بره بالا، باعث شد که همیشه تیم اتریوم به کار خودش با قدرت ادامه بده، هر چند مدت یه بار ورژن جدیدی از پلتفرم اتریوم رو عرضه بکنه که اون ایرادای قبلی رو نداشت و این شبکه با قدرت ادامه بده و رو به جلو بره. این به نظر من مهمترین نکته بازدهی بالای اتریوم و موفقیت بلاکچین اتریوم بود.
Noriel Rubini is an American economist who lectures at New York University's Stern School of Business. He's also one of cryptocurrency's most vociferous critics. On October 11th, 2018, he said 99% of crypto land is one shitcoin traded for another shitcoin.
همه این توضیحا رو دادم که بگم ویتالیک چقدر آدم باهوشیه. آخرین کاری که ویتالیک کرد این بود که یک کوینی داشت که یک بخش زیادش مال خودش بود، شیبا اینو. یه کوین مسخره‌ای بود که حال شت کوین بود به اصطلاح فعال حوزه کریپتو. یهو قیمتش خیلی رفت بالا، رسید به اون 10 تای اول بازار کریپتوکارنسی، جزو 10 تا کوین ارزشمند شد. از هیچ کجا اومد یهو هی قیمتش رفت بالا. کسی که اینو خریده بودن خیلی‌هاشون تو یه هفته چند صد درصد بازدهی داشتن. همینجا چیکار کرد ویتالیک؟ اولا که الان میدونیم که تو هند خیلی این پاندمی کرونا شدید شده، آدمای زیاد دارن میمیرن، چون حالا میگن یه گونه جدیدی از کرونا اونجا اومده، جمعیت هندم خب خیلی زیاده. در نتیجه میدونیم که حالا مثلا چند صد هزار نفر ظاهرن تا به امروز آدم توی این چند ماه گذشته متاسفانه از بین رفته. پول خرج کرد، یه بخش از اتریوم و شیبایی که داشت داد به هندیا بابت خیریه، بابت اینکه کمک کنن به بیماره کرونایی، براشون در واقع اون چیزای پزشکی رو مهیا بکنن دیگه، اون زیرساختای پزشکی که اینقدر آدم از بین نره به خاطر کرونا. ولی کار جالبی که کرد این بود که اون شیبایی که گفتم، یه تعداد زیادی از شیبایی که داشت رو سوزوند. نزدیک 45% شیباینوی که در جریان بود مال ویتالیک بود. این از اون 45% حدود 90% یا همون تقریبا 40% کل شیباینوی در جریان سوزوند، از بین برد. البته که این باعث نشد که قیمت شیبا بالا بره. چند دلیل داشت. یکی این بود که برداشتی که فعالای حوزه کریپتو داشتن این بود که ویتالیک کوینش ریخته دور دیگه، از بین برد سوزونده. یا اینکه یه دلیل دیگه ریزش هم این بود که خب تو همون هین کل بازار کریپتوکارنسی ریخت. طبعا اینم در پناه نبود دیگه. وقتی بیت کوین میریزه دیگه هر چیز دیگه ای توی این بازار افت ارزش پیدا میکنه، مخصوصا چیزی مثل شیبا که گفتم شیت کوین بود. ولی از همه اینا وقتی بریم جلوتر و یه دیده بهتری داشته باشیم، این که یکی حاضر میشه به همین راحتی یه بخش زیادی از داراییشو بسوزونه، شاید احمقانه به نظر بیاد ولی خیلی زیرکانه است. اون 5% از شیبایی که همچنان دست ویتالیک مونده خیلی اینجا ارزش میگیره. چرا ارزش میگیره؟ چون تعداد شیباها کم شد. در واقع با این حرکت تقریبا تعداد شیباهای در گردشو نصف کرد توی یک شب. مثلا شما تصور کنید که بانک مرکزی یه کاری کنه که ریال در گردش توی کشور ما نصف بشه. ارزش ریال میره بالا دیگه. هر چیزی کم بشه ارزشش میره بالا. یعنی این کمک رو هم به کسایی که مالک شیبا بودن توی پورتفولیوی خودشون داشتن به نظر من کرد. ممکنه در آینده شیبا قیمتش بره بالا. البته این یه پیشنهاد سرمایه‌گذاری نیست، ممکنه اصلا اتفاق نیفته ها. اصلا هیچ کس نمیتونه آینده رو پیش بینی کنه. ولی کاری که کرد کار منطقی و جالبی بود، هم به خیریه کمک کرد، هم که اینجا یه بخش زیادی از شیبا رو سوزوند و از چرخه خارج کرد. تو اپیزود بعدی من در مورد بازار کریپتوکارنسی دوباره صحبت میکنم. یه کلیات و جزئیاتی در مورد این چند ماه گذشته بازار کریپتوکارنسی شرح میدم و یه دیدی به شما میدم که چطور میتونید سرمایه گذاری کنید، چطور میتونید توی این بازاری که ریسک خیلی زیادی داره یه مقدار ریسکتون رو کم کنید و توی بلند مدت گین نسبتاً بهتری داشته باشید، بازدهی نسبتاً بهتری توی این بازار داشته باشید. خب من بالاخره میخوام یه تشکر ویژه بکنم از همکارام، از تیم چرتکه که تلاش و پشت کارشون باعث شد که بتونیم این پادکست رو بسازیم و به گوش شما برسونیم. تشکر ویژه دارم از نفیسه عرب، متخصص صدا، که مسئولیت میکس، ویرایش و صداگذاری اپیزودهای چرتکه رو انجام میده و البته توی مراحل ضبط پادکست و گویندگی کمک خیلی زیادی به من کرده. از گرافیست عزیزمون شیدا رضوانیان ممنونم که تا به امروز مسئولیت طراحی بصری چرتکه رو به عهده داشته و در نهایت هم از شیلا رضایی متشکرم که مدیر تولید و مسئولیت انتشار و نظارت بر چرتکه رو به عهده داره. من مهران ممقانی توی تیم چرتکه مسئول تولید محتوا، نویسندگی و گویندگی چرتکه هستم. البته مسئولیت سوشال میدیای چرتکه هم به عهده منه و هم تو توییتر هم در آینده توی چنل تلگرام چرتکه و بلاگ چرتکه و اینستاگرام چرتکه در خدمت شما خواهم بود. خیلی متشکرم که به ما گوش کردین. خدا نگهدار.